سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای ست از کشور آمریکا با موضوع نگرش سپاسگزاری چگونه سپاسگزاری میکنید میباشد. خانم نازنین شروع کنید لطفا.
بچه میشه منو کوست کنی؟ ممنون. Okay, Seth, we're ready for you.
Okay. So just share experience, strength, and hope, correct?
And your topic was gratitude, attitude of
gratitude, how you practice and why it's important to express.
Okay.
Salam, Chatori. Very good to see everybody. Wow, what a blessing to be here.
سلام چطوری که متوجه شدین چه امتیاز و چه برکتی که من اینجا هستم.
Yeah, I feel especially connected with Iran because my birth parents are from Iran. I was adopted at birth by a terrific loving family. But yeah, my birth parents are Iranians, and I feel now very connected with the to connect that part of my life with AA is a very special moment.
من به صورت خاص احساس نزدیکی و کانکشن میکنم با ایران و ایرانی ها، چرا که من توی یک پدر مادر ایرانی به دنیا اومدم، ولی در زمان تولد ادابت شدم به وسیله یک خانواده خیلی عالی آمریکایی، ولی هرچی که الان میگذره بیشتر اون کانکشن رو میبینم با ایران و ایرانی ها.
Excellent. Yeah, Nazanin, thank you very much. What a blessing to be asked to speak. You know, my dad warned me. He thinks that they're going to come find me in the U.S. and torture and kill me. But to share the message of AA, I'm going to take that risk.
و پدرم فکر میکنه که الان میام من اینجا پیدا میکنن تو آمریکا و شکنجم میدن و میکشنم، ولی اشکال نداره، من برای این کار میکنم و ترجیح میدم خدمت کنم.
Excellent. So yeah, you might be wondering why I'm wearing this neck brace here, but about a week ago I had a pretty complex neurosurgery here. No need to go into the details, but it was very complex. And how I arrived at the topic of gratitude was because for about 60 seconds during the operation, I stopped breathing, and it's really given me a shift in perspective about what I need to be grateful for.
شاید براتون عجیب باشه که چرا من این آتل گردن چیز مال شکستگی اینا هست اینو میبندم، و به خاطر که من یه هفته پیش یک عمل خیلی حساس و پیچیده اعصاب داشتم، و چیزی که منو به موضوع شکرگزاری و سپاسگزاری و بیان کردن سپاسگزاری آورد این بود که من چند دقیقه وقتی توی عمل بودیم دیگه نفس نمی کشتم، یعنی مردم، و من ببخشید اگه کلمه های اضافه میکنم، دیگه نفس نمی کشم و برگشتم به زندگی، و این یک کلن یه پرسپکتیو و یک نگرش جدید و کلن خیلی خیلی چیزا رو عوض میکنه و بفهم کنه که اصلا من چرا اینجا هستم.
Yeah, okay, great. So yeah, the gratitude is very important in terms of my AA program, but it really shifted my perspective into how grateful I need to be for small things in my life, and also most importantly, to express the gratitude that I have for the people who love me around me, especially during this, you know, time of recovery where I'm, you know, relying on the community. I feel it's very important to share how I'm feeling so they know.
Yeah. Can I tell you something? I'm sorry to interrupt you, but you can do the whole thing, the Express Strength and Hope, and because you have about like 40 minutes, which is basically 25 to 30 minutes. And then the translation is doubled. I'm not sure if I meant that.
You do it. You translate it afterwards.
Yeah. So it's like no.
Just keep talking.
At the time, but you have to. You can do the whole thing your whole life if you want to. You don't have to just talk about the topic.
Oh.
Okay.
Gotcha. Just like.
ببخشید من دین.
Oh, okay. Cool. But you translate in the moment, correct?
Yeah. A few sentences at a time.
Okay.
برای من بخش من اینو باید مشخص میکردم که کل زندگیشو میتونه بگه، فقط درباره تاپیک نیست، چون بعضی جلسات اینطوری که فقط درباره تاپیکه. و از لحاظ پرسپکتیو و نگرش خیلی نگرش من توی هوشیاری و پاکی عوض شده. شوک‌گذاری قسمت بزرگ از پاکی منه این که من مرتب بخوام شوک‌گذاری سپاسگزارم ابراز بکنم. خیلی مهمه که من شوک‌گذارم برای حتی چیزای کوچیک، و خصوصا و کسایی که به من عشق دادن توی این مدت و کسایی که همیشه برای من بودن، حضور داشتن، خصوصا در این دوره از بهبودی از این عمل. واقعا من باید روی بقیه تکیه میکردم، به بقیه نیاز داشتم برای اینکه بهبود پیدا کنم، و اون کامیونیتیم، اون افرادی که دور و برم بودن و کسایی که دوستم دارن، و معتقدم باید همه اینها رو، این احساسات رو بازگو کرد و باید ابرازشون کرد.
Yes. And so this is not the first time I've got this surgery, and I went through the whole experience without the fellowship and love from the AA community, and it was an entirely different story. And now I will tell you how I got to this moment.
من این تجربه عمل کردن و قبل از اینکه به AA بیام و عشق و ساپورت حمایت AA رو داشته باشم هم انجام دادم، و یک تجربه کاملا متفاوتی بود. و وقتی که عشق AA با من نبود، اون افراد AA با من نبود، و الان میخوام براتون بگم که من چطور به اینجا رسیدم.
Great. Okay, so hi, my name is Seth and I'm an alcoholic. Blessing to be here. I, you know, grew up in Los Angeles, and as I shared previously, I was adopted at birth, but both my parents are from Iran, and I had a very blessed childhood. There was a lot of perks for being part of my family. And so I have gratitude for that, but at the same time, it wasn't without its problems.
بله، من ست هستم، یک الکلی، یک محبت الهی هست که من امروز اینجا هستم و واقعا شکرگزار و سپاسگزارم که میتونم اینجا صحبت کنم. من توی لس آنجلس بزرگ شدم و همینطور که قبلا گفتم در لحظه تولدم اداپت شدم به وسیله یه خانواده دیگه. خانواده که من توش به دنیا اومدم ایرانی هستن، پدر مادر من، و حتی قسمتی از این خانواده که توش ادابت شدم بودن امتیازات فوق‌العاده‌ای داشت، چون خانواده خیلی خوبی هست و من باید برای اینم شکرگزار باشم. ولی خب یه سختی های خودشم داشت که ادابت شده بودم.
I was blessed in the fact that, you know, my parents provided for me, and then soon after my brother, that we weren't without stuff. We had whatever we 100% of the stuff we needed, 99% of the stuff that we wanted. So it just kind of set the tone for excessiveness from the very start.
من بچگی خیلی خوبی داشتم در خانواده که منو به فرزندی گرفته بودن، و باید بگم همه چیز همیشه برای ما فراهم بود. بعدم برادرم اومد تو این خانواده و ما 100% چیزایی که نیازهای ضروری رو داشتیم، چیزایی که لازم داشتیم، نیاز داشتیم، داشتیم، و 99% چیزایی که میخواستیم برامون فراهم بود. و همون از اول این برای ما آماده شد که برای من آماده شد که زیاده خواه باشم، هی بیشتر بخوام.
So in terms of my first experience with drinking, I remember I was in high school. And we went to a barbecue, and there was a girl that I had such a big crush on there. And I felt like I never knew what to say to her. And this was no different. The only difference was that in class, they don't have a cooler full of drinks. So I drank one of these, drinks in the cooler. And after, you know, getting about halfway through, I felt, you know what? I felt a little bit more confident. I felt a little bit more courage for me to, you know, go up to her and break the ice, because in my head, we had this very complex relationship, but in reality, I'd said hello and goodbye to her maybe twice.
اولین تجربه های مشروب خوردن هم میتونم بگم توی دبیرستان بود، زمانی که به یک پارتی باربیکیو که اونجا کباب میکنن و اینا رفته بودیم، و من یه دختر اونجا بود که من روش کراش داشتم بر مدت خیلی طولانی، ولی هیچ وقت جرأت و جسارتش رو نداشتم که برم باهاش صحبت بکنم. و اونجا هم دقیقا مثل کلاس و مدرسه بود، تنها تفاوتش این بود که یه دونه از این یخچالای کوچیک پر از مشروبات الکلی اونجا بود، و من با اونا این اعتماد به نفس رو گرفتم که بتونم برم با این دختر حرف بزنم که یخم آب بشه، یه ذره ملو بشم، بتونم برم باش صحبت کنم. و در ذهن من این مکالمه خیلی پیچیده چند صفحه‌ای بود، ولی در واقعیت من فقط می‌خواستم برم اینجا جلو سلام کنم، دو کلم باش حرف بزنم.
So we had a conversation, and I felt like at that moment I was like, this is what I'm missing in terms of feeling more at ease with just being in my own body. And I felt a type of relief that I didn't even realize, but I was searching for a very long time. And I believe that, you know, halfway through that drink, I thought that I found the solution for life.
من اون حس این که بالاخره راحت شدم، یه حس راحتی ملو بودن، به یک حالت این که من مسکنم پیدا کردم و بالاخره حالت رهایی و راحتی داشتم. بالاخره در بدنم، در پوست خودم احساس خوبی داشتم و با خودم فکر میکردم آخ این چیزی بوده که من تمام عمرم بهش نیاز داشتم و بدون اینکه بدونم و دنبالش بگردم، من دنبال این بودم. و وسط تا وسط اون یه دونه مشروب که داشتم میخوردم احساس میکردم که بله، من راه حل زندگی رو پیدا کردم.
So that kind of set the scene moving forward and what I was searching for more of that feeling. And I remember the same group of friends, we went out to the woods to smoke some hash, and I felt a different kind of relief, but it was problematic at the time, because the second thought that I had was, how do I get my own so I don't have to come to the woods and I don't need to be around anybody else and I can just enjoy this alone, was probably a good indicator for what was to come in the future.
صحنه رو اگه بخوام براتون توضیح بدم و برم جلو، اینه که ما یه ذره بعدتر دوباره با همون گروه از دوستام رفتیم توی جنگل و این دفعه اونا هشیش آورده بودن و من هشیش رو تجربه کردم و یک مدل مختلف، یه مدل متفاوتی از راحتی مثلا حس خوب و رهایی رو به هم داد. ولی مشکل اینجا بود که از همون لحظه اول چیز بعدی که به ذهن من رسید این بود که چطور من میتونم از این بیشتر بگیرم و چطور میتونم مال خودم رو بگیرم که دیگه مجبور نشم با اینا بیام تو جنگل و بشم تنهایی واسه خودم مصرف کنم و حال کنم. چجور اون همون فکر من نشانه خوبی بود برای اینکه چی قرار بود بیاد، یعنی در آینده.
I graduated from high school and I went to college, and I don't know what the translation is in Farsi, but I joined a fraternity at the university and things progressed to an entirely new level, and I got to party the way that I really wanted to, and never really had the freedom to do it. So it was just it was a quick start in the wrong direction.
من دانشگاه تموم کردم، دبیرستان تموم کردم، رفتم دانشگاه، بعد به یک انجمن و یک گروهی وصل شدم و از اونجا به بعد که استقلال بیشتری داشتم شروع کردم به استفاده و مصرف، به طوری که انگار مصرف من یک جهت جدید و یک دوره جدید رو شروع کرد.
And so and during that time, just reflecting back on it now, my emotional stability and my ability to remain calm through situations was like nearly non-existent. I remember being with my buddy at the grocery store, and I got into a argument or so with my dad, and in the middle of the grocery store, I'm just, that's it, I'm gonna kill you, I lost it. And I think back on that and I'm like, that was just a conversation on the phone on a random day at the grocery store. But in reality, that's how I behaved every single day in one form or another.
وقتی توی اون دوره جدید بودم که اون وقتی برمیگردم به اون مدت نگاه میکنم، از لحاظ ثبات روحی و از لحاظ برخورد من در موقعیت‌های مختلف، با بگم که یه روز با دوستم توی مغازه سوپرمارکت بودیم، داشتیم خرید میکردیم، یک مکالمه با پدرم داشتم و سر یک مثلا اختلاف نظر خیلی کوچیک من شروع کردم به داد و بیداد، گفتم وای دیگه تمومه، میکشم، دستم بهت برسه و رفتار رو کردم که وقتی الان بهش نگاه میکنم یه مکالمه ساده و یک اختلاف نظر بود و ریاکشن های من به زندگی اینطوری بود و هیچ ثبات روحی نداشتم و هیچ دلیلی نداشت که من برای یه مکالمه یه اختلاف نظر اونطوری بخوام ریاکت بکنم. و اگه بخوام نگاه کنم اون یه روز نرمال من توی یک مغازه سوپرمارکت بود و همیشه همین بودم، هیچ برخورد نرمالی نداشتم.
Yes, and so again my thinking was I thought that the solution was to drink. And it felt good in the moment, but you know, upon reflection of really what was happening, it was in actuality perpetuating movement of me acting more unstable and more out of line. And when you're drinking, at least in my opinion, I'm thinking to myself, nobody knows what's going on. I have this under control. I'm all good, whatever. I can tell you, every single person knows. They might not know exactly what's going on, but they have a sense. They just look at you, they look in your eyes, and they think there's something not right with this one.
افکار من اون موقع اینجوری بود که هر فکری، هر اتفاقی که میافتاد فکر من این بود که خب مشروب بخورم، راه حل من مشروب بود و در اون زمان جواب میداد مثلا موقعیت به موقعیت، ولی در حقیقت این بود که فقط داشت منو بیشتر به سمت تخریب و واقعا بدتر شدن از لحاظ روحی، از لحاظ زندگی میبرد. و فکر من در اون زمان و شاید فکر هر الکلی اینطوری باشه که فکر میکنه خب کسی نمیدونه و من این موقعیت رو تحت کنترل دارم و من میدونم دارم چی کار میکنم و در واقع کسی نمیفهمه، ولی حقیقت اینه که همه میدونن، همه اطرافیان میدونن، شاید دقیقا ندونن چطور و چی مصرف میکنی، ولی هر کی بهت نگاه کنه متوجه میشه که بابا این یه جایش خرابه، یه چیزش میلنگه، یه مشکلی داره.
So we'll progress forward a bit. After I graduated from college and I had the first problem here with my spine and my neck, and I got the first neurosurgery about 8 years ago. And I was very incoherent with all the pain medication and everything. And I'm drinking, you know, in my parents' house. And they say, hey, if you do this one more time, we are going to kick you out. And I'm thinking, I don't know. You guys have been talking about that a long time, at least since high school. I don't think anything's going to come of it. And then I did it again. And they said, no, that's it. We're done with you. And granted, I'm in a brace like this. have had surgery maybe 2-3 weeks ago. And now I am sleeping in my car and like thinking to myself, what the hell happened? Like, how did I get to this point? And I started doing some serious self-reflection.
بعد از اینکه از برام زره جوتا، بعد از اینکه از دانشگاه اومدم، تمام شد درسم و گریجویت شدم و یه عمل دیگه متوجه شدم که با ستون فقرات و رگای اعصاب و اینا برام مشکل وجود اومد و متوجه شدیم، این تشخیص داده شد. در نتیجه 8 سال پیش یک عمل دیگه داشتم، مثل همین عملی که امروز دارم، همین که تو گردنم رو انجام دادن، ولی برخورد من با اون عمل اینجوری بود که من فوق‌العاده بیشتر و یعنی به اونجوری که نباید اون قرصا و اون مسکنا و اون چیزایی که بهم دادن رو مصرف کردم، در واقع بیشتر مصرف کردم و توی خونمون، توی خونه پدر مادرم مصرف میکردم، مشروب میخوردم و اونا هی به میگفتن که نه نمیتونی این کارو بکنی، تو خونه نمیتونی اینطوری مصرف کنی و ما تو رو میندازیم بیرون از این خونه. و من میخندم گفتم آره از زمان های اسکولم دبیرستانم دارید همینو میگید، آره منو میندازید بیرون دلم میخواد. و من همون کارو میکردم توی خونه و بالاخره از خونه بیرونم کردم پدر مادرم. و من با همین آتل گردنم با این وضعیت از عمل اومدم تو ماشینم میخوابیدم و عملا خونه نداشتم و با خودم فکر میکردم چی شد، چه اتفاقی افتاد، من چجوری به اینجا رسیدم. و واقعا اون موقع بود که نشستم به خودم یه نگاه کردم، یه بازنگری کردم.
Yeah, so in that moment I realized I had, you know, I had two choices, and the first one was to continue doing what I was doing and be uncomfortable, more than uncomfortable, to go from a plush life to now sleeping in my car with a neck brace on, you know, completely just terrified of what my life had become and the direction it was going, or mm-hmm. face and endure that indefinitely. Or the other alternative was to really start to work on the drinking, why I was drinking, and most importantly, put a stop to it. So I decided to take the AA route, and that's how I found Alcoholics Anonymous.
Mm-hmm. اینجا من بودم و دو تا انتخاب، یکی این که من ادامه بدم به همون کاری که میکردم، همون جوری که مشروب میخوردم و به همون مقداری که این زندگی عذاب‌آوری که بر خودم درست کردم ادامه میدادم و توی ماشینم با این آتل گردنم زندگی میکردم با ترس، وحشت از آینده که چه اتفاق قرار بیفته و من تا چه زمان نامعینی قرار اینطوری زندگی کنم، تو ماشینم بخوابم، جایی نداشته باشم، رابطه نداشته باشم با خانوادم، یا باید اینو انتخاب میکردم. و دومی این بود که یه نگاهی به مشروب خوردنم بندازم، ببینم چرا مشروب میخورم و بخوام که اونو کویت بکنم، یک قطعش بکنم، استاپش بکنم و دیگه سعی کنم که مشروب نخورم. پس انتخاب کردم راه دومو و اینطوری بود که رفتم به AA و AA رو پیدا کردم، مسیر AA.
And then you know, even though now I'm, you know, doing what I'm supposed to, what my parents had wanted me to do from the beginning, but no, even I'm doing it, they didn't care. They said, you're not allowed at the house. We don't want to see you. We don't want to talk with you. Mainly my mom, but I worked at a coffee espresso bar down the street, and my dad would come in, every day to get coffee on his way to work and come and like check on me. And, you know, after about a week of doing this, I realized I can't do sobriety recovery for anybody other than myself. Yes, I'd like to have a relationship with my family. Yes, I'd like these things, and they may be a byproduct of doing that, but I can't have that be the sole motivator of why I want to be sober and why I continue to stay sober, because I knew that I'm giving my power away to, now I'm totally dependent on somebody else's, anything other than something I only have control over myself. And I may never get the love and support that I'm looking for. And it was difficult to comprehend that. But once I realized I was doing it for me and me only, the AA program took a whole nother level.
Mm. حالا با این که من تو این شرایط هم دارم AI رو کار میکنم، دارم اون کار رو میکنم که پدر مادرم از اول ازم خواسته بودن، گفته بودن برو پاکشا و اینا، پدر مادر من منو تو خونه راه نمیدن، میگن ما هیچ حرفی با تو نداریم بزنیم، مخصوصا مادرم اصلا گفتن دور و بر خونه نیا که اینجا جایی نداری و هیچ تأثیری یعنی روی اونا نداشت. پدرم اما من در پایین نزدیک خونمون یک کافی شاپ بود که اونجا باریستا کار کافی میکردم، اسپرسو و اینا، و پدرم هر روز صبح قبل از در کارش میومد از من کافی میگرفت و منو چک میکرد و حالم پرسید. ولی یه هفته که از این ها میگذشت من متوجه شدم که من نمیتونم این برنامه رو AA رو پاکی رو فقط و فقط به خاطر خانوادم انجام بدم. بله میتونه یک قسمتی از پاکی من باشه، ولی این که من فقط پاک هوشارم به خاطر اینکه خانوادم با هم حرف بزنن یا اونا به من نزدیک بشن و دارم فقط و فقط به خاطر اونا این برنامه رو انجام میدم، دیدم فایده ای نداره. هوشیاری من باید به خاطر خودم باشه نه به خاطر خانوادم. و بعد از اون که به این نتیجه رسیدم، یک هوشیاری من، برنامه AA من یک کلن یک لول جدید گرفت، به وارد مرحله جدید شد.
And that was when I started feeling the love of the program and the fellowship, and I'm thinking, wow, this community is like they're expressing of them caring is at this point more than my own family. And I don't even know these people for very long. So I knew that there was something special there. Go through a little bit more. What's a time check, Nazni? We got 5-10 minutes.
You have, I think, 10-15 minutes.
Perfect.
Right?
Even better. Yeah. Perfect. Okay. So yeah, at that point, I knew that there was something special with Alcoholics Anonymous, and I started doing the program, and you know, I remember just being so like starting so depressed there. And just in my head about, oh my God, how did this happen? But slowly I'm doing the next right thing and days are getting a little bit easier and I'm less depressed and I'm less anxious because now I'm around of people who are going through the same things, have been through the same things. I realized that it was that sense of connection and the sense of belonging was why I started drinking in the first place. And here, a place that they don't even have alcohol at all is actually the place where I found that feeling the most.
من این موقع وارد یک لول جدیدی از هوشیاری و برنامه AA شدم. اونجا با معاشرت با گروه AA و کسایی که تو ریکاوری بودن شروع کردم و باشون معاشرت کردم. خواستم واقعا بیام توی برنامه باشم. و تایم چک، نازنین چقدر وقت داریم؟ نازنین کوت، نازنین کاما، 10-15 دقیقه. اوکی، عالیه، ادامه میدم به ترجمه دوباره. و باید بگم اون موقع من اوایلش واقعا افسرده شدید بودم و خیلی حالم بد بود و فکر میکردم که خدا من چطوری به اینجا رسیدم. ولی شروع کردم کم کم کوچولو کوچولو کار درست بعدی رو انجام دادم و انگار که همینطور که من قدم برمی‌داشتم کار درست بعدی رو انجام می‌دادم، اینطوری بود که کمتر افسرده بودم، که افسردگیم داشت کم کم می‌رفت و اونجا کسایی بودن که همون کارهایی رو کرده بودن که من قبلا کرده بودم، همون راههایی رفته بودن که من قبلا رفته بودم و امروز اونا اینجا بودن با حال خوب و تجربه‌های منو داشتن، پس من می‌خواستم از اونا یاد بگیرم. و بالاخره تونستم اون احساس کانکت بودن، وصل شدن و تعلق داشتن رو احساس بکنم، که تونستم به این نگاه کنم که چرا من مشروب میخوردم، چرا من تونستم به تمام اینا برگردم و نگاه کنم. و خیلی جالب بود، من در جایی برگشتم به این نگاه کردم که چرا من مشروب میخورم و زیاد مشروب میخورم و به اون موضوع مشکل اصلیم پرداختم، در جایی که هیچ کس مشروب نمیخورد توی انجمنی که همه مشروب رو گذاشته بودن کنار. و این خودش جایی نگاه کردم به مشروب خوردنم که مشروبی نبود. این خودش بزرگ.
Yeah, and I started, my life got really good really quickly. You know, first I'm working at the espresso bar, and the girl came in from that I went with high school to, and she said how, oh, she's now working at Stanford University with, they have an online school for gifted and talented, really, really, really smart kids, and that there's a role opening for advisor for the middle school students, and she thinks that I would be, you know, great at it. And I started just like losing it. I'm thinking like, what is going on here? Like, I know I'm intelligent, but like Stanford intelligent? No, there's just no way. What the hell's going, this is whatever's going on right now. I need to keep it up.
It takes a moment. من شروع کردم به همینطور که شروع کردم به انجام بهتر برنامه AA، زندگی من یهو خیلی خوب شد توی حتی مدت کوتاهی. و من از کار کردن توی اسپرسو بار به صورت باریستا کافی شاپ اونجا کار میکردم، البته که یکی از دخترهایی که توی مدرسه‌مون بود، توی دبیرستانمون بود، یه بار اومد اونجا و به من گفتش که اون توی دانشگاه استنفورد کار میکرد و گفتش که یک برنامه دارن برای مدرسه آنلاین، دارن برای بچه‌هایی که فوق‌العاده باهوش و با استعدادن، استعدادهای درخشان و اینا فکر کنم ما میگیم، و برای اونا یه مدرسه آنلاینی دارن و این خانم اونجا کار میکنه. و به من گفتش که ما برای مدرسه راهنماییمون یک ادوایزر نیاز داریم، یک معلم، یکی از شغلا رو اونجا نیاز داریم، و فکر میکرد که من برای اون شغل عالی باشم و من خواست که برم اونجا کار کنم. و من واقعا سورپرایز شدم، خیلی خوشحال شدم، داشتم عقلم رو از دست میدادم. بله، من میدونم من باهوشم و با استعدادم، ولی دیگه نه در حد استنفورد. اصلا فکرش رو نمیکردم که یه کاری که، چون استنفورد معمولا دانشگاهی که برای آدم های فوق، خلاصه فکر نمیکردم که اونقدر نابغه باشم.
And right as I'm like about to hit my stride, like I'm ready to come to uncharted territory, I get a message from a girl that I was dating for a little bit, and anyway, something happened with her dad and health, and anyway, we broke up. But in the back of my head, I'm thinking, well, we should have been together. This is the one. And, you know, when we met, we were both, you know, drinking a bunch. But she reaches out and she says, oh, she misses me and had this and that. And I'm like, oh my God, this is God providing for me what, like, I'm doing the right thing. So here's God giving me a gift. And it was a gift in the end because of what I learned. But it was the farthest thing from that, because I now dove back into a relationship while I had the best life I've ever had. I combined my life with somebody who was still, you know, drinking and still living that lifestyle. And it wasn't a match once, because I was on the way to become a different, better person and I'm constantly working on it, and I'm still daily working on it. It's a never ending process. But you know, decided to get back together with somebody, who was doing the exact same things as when we met, and expected a different result. And it wound up, it was nice for a while, but I'd say a year later, it wound up being a complete disaster.
من برمن داشتم همه کارهای درست رو انجام میدادم، زندگیم خوب شده بود و یه دختر بود که من خیلی قبل اینو دیت کردم، دوست دخترم بود و بعد ما از هم جدا شدیم. من همیشه این تو ذهنم، بکراند ذهنم داشتم که آه حیف شد، این مثلا میتونست رابطه خوب باشه، کاش کات نمیشدیم و اینا. و یه روز اون دختر رو من زنگ زد و گفت دلش برای من تنگ شده و اینا، و من با خودم فکر کردم پس این از طرف خداونده، بیا من آدم خوبی شدم، دارم هر روز برنامه رو کار میکنم، پس این دیگه خدا اینو به من پس داد، این هدیه است. ولی این دورترین چیز از واقعیت بود و البته در آخر این برای من یک محبت الهی بود، ولی در پروسه واقعا به فاجعه کشید. من در حالی که دارم بهترین زندگی که تا حالا داشتم و تجربه میکنم، دارم به صورت روزانه رو خودم کار میکنم که تا امروز ادامه داره، میام توی وارد رابطه میشم که با کسی که داره زندگی قبلی منو زندگی میکنه، داره مشروب میخوره، مصرف میکنه، و در حالی که من دارم رو خودم کار میکنم که به آدم بهتری تبدیل بشم، یه آدمی رو میارم تو زندگیم که هیچ رابطه با برنامه داره، بلکه در حال مصرفه. و من میرم تو همون رابطه ای که هیچ وقت قبلا جواب نداده، اون مسیری که میدونم آخرش چیه و انتظار من اینه که یک نتیجه متفاوت این دفعه دریافت کنم، ولی واقعا اصلا این خوب خط نمیشه و این رابطه در آخر به صورت فاجعه باری تمام میشه.
Yes, and you know, at this point I'm working with Anthony, and he's giving me a lot of guidance, and he told me you need to get rid of this girl like yesterday, like she is such bad news for you. And I like had a pretty difficult time wrapping my head around that. And we've talked about it a little bit more, and he's like, oh, here's what's going to happen. You're going to get rid of this girl, and you're going to really work on your life and making yourself happy and really building a sustainable life of joy and happiness and service and all these things. And the next girl who comes into your life is going to be some, like, you don't even think it's possible to have a relationship with somebody like this. You're going to attract a whole nother type of woman. And I wanted to, you know, believe him. I really wanted to believe him, but I had some speculation. But I said, when has this guy ever, you know, led me in the wrong direction? So I took the suggestion and, you know, we ended it, and it entered at first a very dark period in my life.
اون موقع من داشتم با آنتونی کار میکردم و آنتونی همش به من میگفتش که تو باید از این دختر دیروز جدا میشدی، یعنی امروز هم دیره و این آدم برای تو واقعا بد نیوزه، خبر بده، واقعا نباید دور و برش باشی، نباید اجازه بدی که با این توی رابطه باشی و واقعا باید از این جدا بشی و باید روی خودت کار کنی، روی شادی خودت کار کنی، باید خدمت انجام بدی، نشاط و سرور تو زندگی خودت بیاری که بعد بتونی یه سری و آدم بعدی که تو جذب میکنی و تو زندگی تو میاد کاملا از تایپ متفاوتیه و خیلی فرق میکنه، سالمتره، اصلا این مدل رابطه نیست. و من واقعا میخواستم حرفاشو باور کنم، واقعا دلم میخواست که باور کنم ولی نمیتونستم و همیشه تو ذهنم اون چیزه که ذهنم میگفت و باور میکنم و بالاخره پیشنهاد آنتونی رو قبول کردم و یعنی در واقع حرفش گوش دادم و رابطه رو تموم کردم. و بعد از تموم کردن اون رابطه وارد یه دوره فوق‌العاده تاریک شدم تو زندگیم.
Yes, and it was a tough time because I, you know, had lost the a girl I'm with for that long and all of her family support, and it was during the pandemic, the COVID thing. So I felt at first very isolated from what was going on, and I felt very helpless. But again, slowly I started taking the suggestions about getting back involved with AA and coming back to, you know, the lifestyle that brought me so much positivity. And that was a process in itself. There were a couple slips and falls along the way, but eventually I started doing it, committing to it, decided to, leave San Diego and move to San Francisco, where near my parents live, and really take my recovery seriously. I'd never gone to a program before, and I found one that looked like it was a perfect fit. So I took that leap of faith, and I wrapped up that chapter of my life in San Diego, and I moved up here, and I didn't look back.
من وقتی که فکر میکردم دختری که مثلا برام خیلی مهم بود از دست دادم و خانواده سپورت حمایت خانوادهش رو از دست دادم، خیلی خیلی حالم بد بود و دوره پاندمی کووید و اینا بود، فوق‌العاده منزوی شدم و احساس میکردم من از نوع ناامیدم، بدون هیچ کس رو ندارم. ولی کم کم شروع کردم قدم برداشتم، برگشتم به سمت AA، به سمت اون برنامه که بهترین لایف استایلی که تا حالا داشتم بهم هدیه داده بود، پر از مثبت، چیزای مثبت، پر از اتفاقای خوب. و اومدم توی این پروسه که باید کار درست رو انجام بدم، برنامه رو انجام بدم و این دفعه دیگه سعی کردم خودم رو واقعا به این برنامه بسپرم، واقعا تعهد داشته باشم انجامش بدم. از سان دیگو اون چپتر از زندگیمو بستم که توی جنوب کالیفرنیا بود، اون دخترم رو، همه چیزو رو گذاشتم، اون چپتر رو گذاشتم کنار، اومدم سان فرانسیسکو، اونجایی که پدر مادرم زندگی میکنن. و یک، من هیچ وقت توی برنامه کمپ و برنامه های ریکاوری نرفته بودم ولی این دفعه گشتم و یک برنامه‌ای که فکر کردم برای من خوبه رو انتخاب کردم، حتی خودم رو بردم اونجا کمپ ریکاوری و اونجا با ایمانم جلو رفتم و تمام اون عملکردی که لازم بود برای بهبودیم انجام بدم و انجام دادم.
Excellent. And it wasn't easy to get started. I'm very depressed about, you know, everything that's happened. I'm very down on myself, but you know, I got introduced to one of my friends who's here right now, which is such a blessing. I mean, he started to make me feel really welcome in, in that house. And again, I kept on feeling that feeling of inclusivity and welcomeness and hey, like we're all doing this together. Like come do it with us, which is everything that I always wanted. And here it is just unfolding right in front of me. And you know, all I'm doing is showing up and being the most authentic version of myself, which at the time was pretty depressed. Like it was difficult to get out of bed. Even taking a shower was difficult. Like it was very dark there, for a minute. but eventually things started moving in the right direction. I had a, so it always seems like it's the medical stuff that really makes things get in play, but I had a knee injury and it got very complex and I tore this and now I have a blood clot. And they basically said, you have two choices. You could either walk around every day, which was near to impossible, or you could have a stroke and die. And in that moment, I was like, you know what? I think I'll walk instead of dying from the blood clot. Seems like that's the easier, softer way. And something really got it moving in the right direction. And I really started incorporating the program of the spirituality, the physical, the emotional, the social, all these things, at least personally in my program, are all very much interconnected. I can't have one part of the triangle they all need to be in play for everything to be, very dynamic and very, cohesive. So that's what I did.
من وقتی که رفتم تو این برنامه کمپ خودم رو خوابوندم اونجا، تنها کاری که لازم بود انجام، دوستم که امروز اینجا هست خیلی به من کمک کرد و باعث شد که من احساس کنم تعلق دارم به اونجا، باعث شد که من احساس کنم من قسمتی از اونجا هستم، چیزی که همیشه دنبالش بودم که بخشی از چیزی باشم، تعلق داشته باشم، و واقعا به من این حس رو دادن که من مال اونجا، واقعا منو آوردن تو جمعشون. و تنها چیزی که لازم بود انجام بدم این بود که هر روز صبح برم و حاضر بشم و تو برنامه ها شرکت کنم. و البته اولش برای من خیلی سخت بود، من از افسردگی شدید می اومدم و افسردگی شدید من اینطور بود که از تخت نمیتونستم در بیام یا حتی همون رفتم برای من سخت بود، ولی کم کم انقدر اینها دورا بر من بودن، به من کمک کردن که تونستم این برنامه رو درست انجام بدم. اونجا زندگی من خیلی عوض شد و هر روز صبح اون کاری که لازم بود رو انجام میدادم. و تنها مسئله سختی که من باهاش روبرو بودم مسئله پزشکیم بود، که از زانوهام پاره شد، جراحی داشتم و بعد از جراحی بهم گفتن که لخته خون داری و در شرایطی که غیر ممکن بود راه رفتن، دکتر به من گفت اگه تو راه نری هر روز میمیری از این لخته خون، و من ترجیح دادم که راه آسان‌تر راحت‌تر رو انتخاب کنم و اون راه رفتن بود نسبت به مردن. در نتیجه اونا به من کمک کردن، من راه میرفتم، پیاده روی رو هر روز انجام دادم، کم کم به سمت راه درست داشتم، تو مسیر درست قدم برمی داشتم و این رو حس می کردم. مسیر درست من یک بودی نیست، باید تمام جنبه های زندگیمو بیارم تو این برنامه، تو تمام جنبه های زندگیم از لحاظ روحی، فیزیکی و معاشرتی و اجتماعی من این برنامه رو عملی کنم تا برای من جواب بده، و نمیتونم یک قسمت زندگیم نگه دارم و بقیه رو رها کنم. در نتیجه من اینجوری انجامش دادم در تمام قسمت های زندگی.
Yeah. And while recovering from that surgery, I again felt the love of AA and the fellowship and people offering to do things and take me there and pick me up and make me food. And at that point, I was convinced that this resource of having an army of people who are not only willing, but like enthusiastic, like legitimately enthusiastic about helping, of doing service, not because they want something from me, not for some, which is what I was used to, but genuinely because they cared. And part of recovery is being of service. It really solidified how important the program was. So anyway, I graduated from, in conclusion, I graduated, from that program, almost a year ago, and my life has, there's definitely improvements to make. I've definitely can always use improvements, but yeah, I met a very special woman and she is like the exactly what Anthony was saying, exactly what happened in terms of like recognizing that like this is even possible. And yes, there's definitely up challenges and ups and downs along the way, but you know, in our almost 1 year of being together, you know, I've never yelled at her. And when I told you at the grocery store, I go crazy real quick and I'm going to yell at people, and she hasn't yelled at me. And we've definitely had disagreements, but in terms of like the ability for me to stay even keeled and thoughtful, mindful, and like go into the relationship with love being the motivator, not me trying to be right or prove them wrong or whatever. It's something very, very, very special. And to have found her is a true blessing. You know, as of now, my relationship with my family is good. I have an army of AA friends that are there to help me. Up until I had the brace, I, you know, was very active and playing golf in the gym. And then the funny thing was that the guy who I was doing the race against, where I hurt my knee, what wound up happening is now we were going to the gym every day. So that took a completely different turn. So, in conclusion, what a blessing to be here. And, I'd like to hear what people think about, the topic of gratitude, and how to express it, why it's important, because you know, after having that operation and me stop breathing for a minute and then bringing me back, I've now viewed what is a problem, what isn't a problem, gratitude, all this in a whole different light. So I'm interested to hear what everybody else has to say.
Thank you. اون مدتی که من داشتم از اون عملم دوباره ریکاور می شدم، بهبودی پیدا می کردم، عشق و همراهی بچه های AA رو دیدم که یک لشکر از آدم پر از عشق با من هستن که به من دارن عشق می دن، در بهبودی به من کمک می کنن، بهبودی فیزیکیم در اون مدت. و اینا کسایی هستن که نه تنها مایلن و مشتاقن، بلکه با خوشحالی و با یعنی نمیتونن صبر بکنن که بیان به من عشق بدن. و این واقعا چیزی بود که من باش آشنا نبودم. همیشه همه یه چیزی از من میخواستن که برام یه کاری بکنن، و وقتی عشق بچه های ای ریدم، چرا که خدمت و سفیس یه قسمت از ای هست، برای اینکه میخواستن خدمت بکنن، اینطوری از حتی مسیر ای خارج میشن و حتی برای بهبودی فیزیکی من از عمل میان، اینطوری کمک جراحی میان کمک میکنن، واقعا نظر منو عوض کرد و باعث شد حتی من بیشتر احساس تعلق کنم و بخوام مثل اونا باشم. یک سال از اینکه من از اون برنامه کمپ اومدم بیرون میگذره. من از اون برنامه فارغ التحصیل شدم، در واقع از کمپ اومدم بیرون و دورش رو انجام دادم کامل. و بعد یک خانم، یه دختر خیلی که برای من خاص و مهم هست رو دیدم، و دقیقا حرفی که آنتونی به من زده بود اتفاق افتاد. یه کسی رو دیدم که باش آشنا شدم که واقعا فرق میکنه با آدمایی که قبلا تو زندگی من بودن. فوق‌العاده این رابطه آرامش داره، و اون اتفاقی که گفته بود بالاخره اتفاق افتاد. و الان یک سال میگذره که من از این با این خانم دختر هستم، من و دوست دخترم. من تا حالا سر این داد نزدم، و یادتونه که داستانو توی سوپرمارکت مغازه گفتم من چجوری سر هر چیزی داد میزدم، و اون تا حالا سر من داد نزده. بله، اختلاف نظر هست، سختی های خودش هم داره، درباره چیزهای مختلف ممکنه ما با هم نسازیم، ولی هیچ وقت به اون حالت داد و بیداد و دعوا و اون رابطه سمی کشیده نشده. وقتی با یک فکر و با یک اقتدار و با برنامه و بهبودی وارد رابطه میشی، این اتفاق میفته که رابطت اصلا با اون خیلی فرق میکنه با اون رابطه هایی که قبل که داشتی و کسی نمیخواد تو این رابطه. من دیگه عوض شدم از این که بخوام خودم رو ثابت کنم، بگم من درست میگم تو غلط میگی و دعواهای مختلف به خاطر این چیزا بیفته، اتفاق بیفته. من یک لشکر از آدمایی رو دارم تو ای که امروز من حمایت میکنم، همیشه اونجا هستن اگه من نیاز به کمکشون داشته باشم. من قبل از این که البته این رو گردنم باشه خیلی گلف بازی میکنم و به جیم میرم، باشگاه میرم و حتی اون آقایی که من باهاش، اون دوستی که باش شد که من باش تو رابطمون زانوم صدمه و جراحی کردم، امروز بعد با هم دیگه جیم میرفتیم، یعنی من اوکی بودم، در اوکی بودم باهاش. در خلاصه باید بگم که من واقعا احساس خوشبختی میکنم از اینکه اینجا هستم، این محبتیه که من اینجا هستم و دوست دارم از شما بشنوم که ببینم شما در بر سپاسگزاری چی فکر میکنید و اهمیت شکرگزاری و سپاسگزاری، مخصوصا بعد از اینکه برای من اون اتفاق افتاد و توی جراحیم یه دقیقه دیگه نفس نمیکشتم و مردم و برگشتم، امروز خیلی نگرش من عوض شده به اینکه چه چیزای مهم هستن چه چیزای نیستن و الان میخوام از شما بشنوم. با تشکر.